کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون، جلد دوم، اثر میکا والتاری، ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری، ناشر انتشارات زرین، چاپ 22 زمستان 72، چاپ و صحافی چاپخانه قیام و صحافی ستاره، ضبط آزاد، تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ اسفند ماه 1374. گوینده فیروزه غفوری پور، تکثیر کننده مریم اوجانی، با بررسی گورگن قدیمی. من صفحه 498. خدایان آنطور مقدر کرده بودند که وی پیوسته دختر بزاید و بعد از آن باز دو دختر دیگر زایید و دارای 6 دختر شد. از سوریه خبرهای وحشت‌آور می‌رسید و پس از رسیدن هر لوح از سفال یا خاک رست پخته، من به محل ضبط الواح می‌رفتم که آنها را بخوانم، زیرا خود فرعون این الواح را نمی‌خواند. وقتی من الواح مزبور را می‌خواندم، صدای پرش تیر را کنار گوش خود می‌شنیدم و بوی حریق را استشمام می‌کردم و فریاد مردهایی که سرشان را می‌بریدند یا شکمشان را می‌دریدند به سمعم می‌رسید و زجه کودکان را استماع می‌کردم. برای اینکه سربازان پادشاه کشور آمورو وحشی هستند و از قتل اطفال هم صرف نظر نمی کنند، خواسته آن که افسران هاتی بر آنها فرمان روایی می نمایند. در بین الواحی که برای اخناتون از سوریه می رسید، نامه های پادشاه اورشلیم و پادشاه بیت لوس دیده می شد و این دو پادشاه نسبت به فرعون مصر اظهار وفاداری می کردند و می گفتند اینک در معرض خطر پادشاه آمورو قرار گرفتند و اشعار می داشتند که هاتی با پادشاه آمورو کمک می نماید و می خواستند که فرعون برای آنها قشون و اسلحه بفرستد. ولی اخناتون طوری از خواندن این نامه ها منزجر می شد که بعد هر نامه که می رسید نمی خواند، بلکه به متصدی بایگانی می سپرد که آن را ضبط کند و آن وقت من به بایگانی می رفتم و نامه های مزبور را می خواندم. لذا فقط 2 نفر نامه هایی را که از سوریه می رسید می خواندند، یکی متصدی بایگانی و دیگری من. وقتی اورشلیم در قبال حمله پادشاه آمورو سقوط کرد، سایر سلاطین سوریه که دیدند نمی توانند با پادشاه آمورو بجنگند، با وی همدست شدند. آن وقت هرمهب که تا آن موقع پنهانی به وسیله فرستادن فلز به سلاطین سوریه کمک می کرد، از منفیس به شهر افق نزد فرعون آمد و گفت اخناتون موافقت کن که من 100 بار 100 سرباز را استخدام کنم و با 100 عرابه جنگی به سوریه بروم و تمام سوریه را برای تو پس بگیرم. اخناتون که در آن موقع از خبر سقوط اورشلیم متأثر بود گفت: پادشاه اورشلیم که من اسم او را فراموش کرده ام، مردی است پیر که من وقتی کوچک بودم در هوس او را که نزد پدرم آمده بود دیدم و مشاهده کردم که ریشی طولانی دارد و اینک اورشلیم به دست پادشاه آمورو افتاده. من حاضرم که ضرر پادشاه اورشلیم را جبران نمایم و با اینکه وضع وصول مالیات در مصر خوب نیست، من یک مستمری برای پادشاه اورشلیم مقرر خواهم کرد و یک طوق زر جهت وی خواهم فرستاد که از گردن بیاویزد و سربلند شود. هرمهوب گفت: او دیگر نمیتواند سربلند شود، برای اینکه سرش را از تن جدا کردند. و پادشاه آمورو با سر او یک جام بزرگ ساخته که آن را طلاکاری کرده و برای پادشاه حاتی فرستاده تا هر موقع شراب می نوشد با آن جام می صرف نماید. اخناتون پرسید: تو از کجا این خبر را شنیدی؟ هرمهوب گفت: من به وسیله جاسوسان خود از این خبر مطلع شدم. فرعون گفت: من حیرت می کنم که چگونه پادشاه آمورو مرتکب این عمل شد، زیرا وی از دوستان من بود و از من صلیب دریافت کرد، ولی شاید من در مورد او اشتباه نمودم و وی مردی سیاه دل می باشد. و ما در خصوص این که می گویی 100 سرباز استخدام کنی و با عرابه جنگی به سوریه بروی، این درخواست تو قابل قبول نیست، برای اینکه مردم در مصر به مناسبت مالیات و بدی محصول ناراضی هستند و نمیتوان این همه سرباز و عرابه جنگی فراهم کرد. هرمهوب گفت: تو را به آتون سوگند، حال که نمیخواهی یک قشون به من بدهی، 10 عرابه جنگی و 10 سرباز به من بده تا اینکه به سوریه بروم و آنچه را که هنوز به دست پادشاه آمورو نیفتاده نجات بدهم. فرعون گفت: آتون خدای من خون ریزی را من کرده، ولذا من در سوریه نخواهم جنگید و ترجیح می دهم که سوریه آزاد و مستقل شود، ولی جنگ به وجود نیاید و بعد از اینکه سوریه مستقل شد و سلاطین سوریه یک اتحاد تشکیل دادند، ما با سوریه بازرگانی خواهیم کرد، زیرا سوریه نمی تواند از ما بی نیاز باشد، چون زندگی سوریانی ها بسته به گندم مصر است. هرمهوب که خشمگین شده بود، نظر به اینکه بر خود تسلط داشت، خشم را فرو برد و گفت: اخناتون، آیا تو تصور می‌کنی که پادشاه آمورو بعد از اینکه سوریه را تصرف کرد، به همان سوریه اکتفا خواهد نمود؟ هر مرد و کودک مصری که کشته شود و هر شهر سوری که به دست او بیفتد، قوت و غرور او را بیشتر خواهد نمود و پس از اینکه سوریه را مسخر کرد، به فکر تصرف سرزمین سینا می افتد و ما از معادن مثل سینا محروم خواهیم گردید و نخواهیم توانست که برای تیرها و نیزه های خود پیکان مسین بسازیم. فرعون گفت: من یک مرتبه به تو گفتم که هرگاه چوب نیزه ها را بتراشند تیز می شود و احتیاج به پیکان مسین ندارد، و این حرفهای تو حواس مرا پرت می کند و مانع از این می شود که من سرودی جدید را که برای آتون می سرایم تکمیل کنم. هرمهوب گفت: اخناتون، بعد از اینکه پادشاه آمورو ارض سینا را گرفت، وارد مصر می شود و مصر سفلا را تصرف خواهد کرد، برای اینکه سوریه بدون گندم مصر نمی تواند زندگی نماید، و اگر تو از سوریه بیم نداری، از حاتی بترس، برای اینکه حاتی امروز متحد پادشاه آمورو می باشد، ولی من به وسیله جاسوسان خود از اوضاع حاتی مطلع شدم و می دانم که پادشاه حاتی به تنهایی در صدد تصرف مصر برخواهد آمد. اخناتون مانند عاقلی که به سخن یک دیوانه بخندد خندید و گفت: هرمهوب، از روزی که انسان به وجود آمده تا امروز هیچ دشمنی وارد خاک مصر نشده، برای اینکه مصر قوی ترین و توانگرترین کشور جهان است.
ولی برای اینکه تو از وحشت بیرون بیایی به تو میگویم که هاتی‌ها مردمی هستند وحشی که در کوه‌ها زندگی می‌کنند و گله‌های خود را در دامنه کوه‌ها می‌چرانند. به قدری فقیر هستند که نمی‌توانند مبادرت به جنگ کنند و کشور میتانی هم با ما دوست است و بین هاتی و ما حائل می‌باشند. من برای پادشاه هاتی یک صلیب حیات فرستاده طبق تقاضای او مقداری زر جهت وی ارسال کردم تا اینکه مجسمه مرا در معبد خود نصب نماید و چون او هر موقع که احتیاج به زر داشته باشد از من بخواهد گرفت به مصر حمله نخواهد کرد. من دیدم که طوری صورت هرمهوب از خشم برافروخت که ممکن است دیگر نتواند خود را نگاه دارد و به عنوان اینکه پزشک فرعون هستم و ادامه این صحبت نامساعد را برای فرعون مضر می‌دانم، زیرا ممکن است حال او را برهم بزند، هرمهوب را از نزد فرعون بردم و بعد از اینکه از کاخ اخناتون خارج شدیم هرمهوب گفت: این مرد به قدری از وضع زندگی و جهان بی اطلاع است که بیچاره ترین غلامان ما بیش از او از وضع دنیا اطلاع دارند و فرعون تصور می کند که با فرستادن صلیب حیات یا زر می تواند که جلوی آنهایی را که چشم به خاک مصر دوخته اند بگیرد و غافل از این است که چون مصر توانگرترین کشور دنیا می باشد دیگران در صدد برمی آیند که این مملکت را تصرف نمایند تا اینکه زر و سیم و گندم مصر را به تصرف درآورند. و عجبان که وقتی فرعون با من حرف می زند با اینکه می دانم خطا می نماید از حرف او خوشم می آید، زیرا می بینم که وی از روی صمیمیت حرف می زند و در گفتار او اثر ریا و خدعه وجود ندارد. از او پرسیدم: اکنون چه می کنی؟ آیا در شهر افق می مانی یا اینکه مراجعت می نمایی؟ هرمهوب گفت: اگر در این شهر بمانم و روزها به کاخ فرعون بیایم و مثل درباری های او این حرف ها را بشنوم، از این بیم دارم که بعد از چند روز مثل سایر درباریان اخناتون دارای سینه شوم و از من انتظار داشته باشد که به اطفال شیر بدهم. بهتر این می دانم که مراجعت نمایم. بعد از رفتن هرمهوب من گرفتار ناراحتی شدم، برای اینکه متوجه گردیدم که برای هرمهوب یک دوست خوب و برای فرعون یک رایزن صمیمی نمی باشم. من می باید حقیقت را به فرعون بگویم تا او بداند که اشتباه می کند. من که به کشورهای سوریه و هاتی سفر کردم و پادشاه آمورو را که کشورش در سوریه است دیدم و مشاهده کردم که در هاتی چگونه برای جنگ تدارک می کنند، می باید به فرعون بفهمانم که آمورو و هاتی دشمنانی مخوف هستند و اگر مقاومتی نبینند مصر را تصرف خواهند کرد. ولی می دیدم که خوابگاه من نرم است و آشپز من بهترین غذاها را از گوشت مرغابی و جانوران چهارپا برای من تهیه می کند و زندگی راحتی دارم. نمی خواستم که راحتی خود را از دست بدهم. من با اینکه علاقه به جمع‌آوری زر و سیم نداشتم، از زندگی مرفه در دربار مصر لذت می بردم و می دانستم که اگر حقیقت را به فرعون بگویم اندوهگین خواهد شد و با اینکه کینه ندارد از فرط اندوه مرا از دربار خواهد راند تا اینکه دیگر رخسار مرا که سبب کدورت وی می شود نبیند. دیگر اینکه فکر می کردم که من مردی پزشک هستم و وظیفه من معالجه امراض است نه جلوگیری از خشونت دیگران، و وقتی فرعون رأی فرماندهی نظامی خود یعنی هرمهوب را نپذیرد چگونه رأی مرا که یک پزشک هستم خواهد پذیرفت؟ با اینکه فرعون می‌داند که هرمهوب یک مرد نظامی است رأی او را نپذیرفت و به طریق اولین نظریه مرا که یک طبیب هستم نخواهد پذیرفت و خواهد گفت: تو از فنون نظامی و سیاسی اطلاع نداری و بهتران است که در کاری که مربوط به تو نیست مداخله نکنی. در این اثنا دومین دختر فرعون به نام مکتاتون بیمار شد و تب کرده سرفه نمود و لاغر گردید. فرعون از بیماری مکتاتون اندوهگین شد، زیرا دختران خود را دوست می داشت و دختر اول و دوم او اکثرا در میهمانی های بزرگ با فرعون بودند و هر دفعه که فرعون می خواست به دیگران چیزی بدهد به وسیله یکی از آن دو دختر می داد. بعد از اینکه مکتاتون بیمار شد، فرعون بیشتر نسبت به دختر مزبور احساس محبت کرد و این هم امری طبیعی است، زیرا پدر و مادر بیمار خود را زیادتر دوست می دارند. فرعون روزی چند مرتبه وضع مزاج دخترش را از من می پرسید و می گفت آیا دخترم خواهد مرد؟ به او می گفتم دختر تو هیچ مرض مخصوصی ندارد که بمیرد، بیماری او ضعف بنیه است و این بیماری معالجه می شود. فرعون می گفت اگر او دارای بیماری مخصوص نیست چرا سرفه می کند؟ و من جواب می دادم که آن هم ناشی از ضعف بنیه می باشد. فرعون از قصه بیماری دخترش لاغر شد و من در دربار دو مریض پیدا کردم، یکی فرعون و دیگری دختر او، و تمام اوقات من صرف مواظبت از آن دو می گردید، زیرا برای من آن دو بیش از تمام بیماران مصر و تمام مردمی که در آن کشور از گرسنگی در رنج بودند اهمیت داشت. چون همه ی اوقات من صرف معالجه فرعون و دخترش می شد و نمی توانستم که اشراف و بزرگان را که بیمار می شدند با دقت معالجه نمایم، می گفتند که سینوهی که در گذشته خلیق ترین پزشک مصر بود متکبر شده و چون طبیب مخصوص فرعون می باشد فکر می کند که دیگران لیاقت ندارند که وی آنها را معالجه نماید، در صورتی که اینطور نبود و دقتی که برای معالجه فرعون و دخترش می کردم مانع از این می گردید که از دیگران به خوبی مواظبت کنم. در ضمن من فربه شده بودم و نمی توانستم مثل گذشته با چابکی راه بروم و موهای سرم فرو می ریخت و می دانستم به زودی سرم بیمو خواهد شد و هنگام خوابیدن بر اثر فربهی خورخور می کردم و با اینکه از خانه تا کاخ فرعون راهی زیاد نبود برای پیمودن آن راه سوار تخت روان می شدم. من می دانستم تا وقتی فصل تغییر نکند حال دختر فرعون خوب نخواهد شد و همین که نیل طغیان کرد و هوای شهر افق بر اثر وصول پاییز خنک شد حال مکتاتون رو به بهبود نهاد و هر قدر دختر قوت می گرفت پدرش نیز بهبود می یافت. وقتی دیدم که فرعون و دختر او هر دو معالجه شده اند، به فرعون گفتم چون تو و مکتاتون سالم شده اید و من اینک در افق کاری ندارم، موافقت کن که من سفری به تبس بکنم، زیرا روحم برای تبس و میخانه دوم تمساح و مریت حتی برای کاپتا غلام سابقم اندوهگین شده بود. فرعون گفت که من با مسافرت تو موافق هستم، ولی در راه سلام مرا به تمام زارعین که در اراضی آتون مشغول کشاورزی هستند برسان و در مراجعت از وضع آنها خبرهای خوب برای من بیاور. آن اراضی همان زمین‌ها بود که در گذشته به آمون خدای سابق تعلق داشت و فرعون اراضی مزبور را از آمون گرفت و بین تمام آنهایی که قصد داشتند زراعت نمایند تقسیم کرد و من از فرعون خداحافظی کردم و با کشتی عازم تبس شدم. در راه من روزی چند مرتبه در دو طرف ساحل نیل توقف می کردم و با روستاییان به گفتگو می پرداختم بدون اینکه احساس خستگی کنم، زیرا جای من در کشتی زیر سایبان راحت بود و آشپز من در کشتی دیگر مرا تعقیب می نمود و برایم غذاهایی لذیذ می پخت و چون برای ما هدایا می آوردند پیوسته خاروبار تازی داشتیم. مناطقی که من از آن عبور می کردم زمین هایی بود که در گذشته به خدای آمون تعلق داشت. من در آغاز این کتاب گفتم چون خدای آمون مدتی مدید در مصر خدایی می کرد، کاهنین او موفق شده بودند قسمتی وسیع از اراضی زراعتی مصر را در دو طرف رود نیل خریداری کنند. در دوره خدایی آمون بیشتر زمین‌های زراعتی مصر یا متعلق به معبد آمون بود و رعایای آمون در آن اراضی زراعت می نمودند، یا اینکه زارعین اراضی را از آمون اجاره می نمودند و در آن به کشت و ورز می پرداختند. و در مصر اراضی زراعتی فقط در دو طرف رود نیل است و در نقطه دیگر زمین مزروع نیست، مگر به طور استثنایی مشروط بر اینکه چشمه‌ای در آنجا وجود داشته باشد. وقتی فرعون زمین‌های خدای سابق را بین زارعین تقسیم کرده، عده‌ای کثیر از مردم که شغل آنها زراعت نبود در اراضی سابق آمون مشغول زراعت شدند و در بین زارعین که من در دو طرف نیل می‌دیدم از آنها یافت می شدند. کشاورزان نحیف بودند و زنهای آنان از کمی شیر پستان خود و ضعف کودکان خیش شکایت می نمودند و کته های نیمه خالی خود را به من نشان می دادند و می گفتند نگاه کن که جیره گندم ما چقدر کم است، و دیگر این که خدای سابق به ما غضب می کند و گندم ها را ملعون می نماید. من وقتی نظر به گندم آنها می انداختم می دیدم که لکه دارد و مثل اینکه قطراتی از خون روی گندم ها فرو ریخته است. زارعین جدید می گفتند وقتی ما شروع به کشت و ورز کردیم و دیدیم که گندم ما بعد از اینکه به ثمر می رسد دارای این شکل است، تصور می نمودیم که چون ناشی هستیم و از زراعت سررشته نداریم نمی توانیم گندم به عمل بیاوریم، ولی بعد متوجه شدیم که زارعین بصیر هم مثل ما از خرابی محصول نالان هستند و آن وقت فهمیدیم که چون زمین‌های ما به خدای سابق تعلق داشته، آمون ما را نفرین کرده است. از آفت محصول گندم گذشته، آثاری به چشم می‌رسد که نشان می‌دهد ما مورد حمله خشم خدای سابق قرار گرفته‌ایم. و صبح که از خواب برمیخیزیم در مزارع خود جای پا میبینیم و مشاهده میکنیم که نهالهای جوان را شکستند و در چاههای آب مردار کشف میشود، به طوری که ما نمیتوانیم آب چاه را بنوشیم و مجاری آبیاری ما به وسیله شن و خاک مسدود میگردد و دام ما از بیماری میمیرد. بعضی از ما در حالی که به فرعون و خدای او نفرین میکنند، اراضی خیش را ترک کردند و به شهرها رفتند که شغل سابق خیش را پیش بگیرند، ولی ما به مناسبت اینکه هنوز امیدوار به خدای فرعون و صلیب او هستیم از اینجا نرفتیم و فکر می‌کنیم که شاید خدای فرعون بتواند ما را از آسیب خدای سابق نجات بدهد، ولی حس می‌کنیم که نیروی خدای سابق بیش از خدای جدید است و روزی خواهد آمد که ما از گرسنگی خواهیم مرد، یا اینکه مجبوریم که مثل دیگران این زمین‌های ملعون را رها کنیم و به شهرها برویم. در آن مسافرت من به مدارس جدید هم سر می‌زدم و آموزگاران که طوق زرین مرا می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که صلیب حیات از گردن من آویخته شده، می‌فهمیدند که من یکی از بزرگان دربار می‌باشم و نسبت به من تواضع می نمودند، ولی نمی توانستند که عدم رضایت خود را مسکوت بگذارند و اظهار می کردند ما برای رضای فرعون و خدای او که خط جدید را رواج می دهد حاضریم که متحمل زحمت شویم، ولی این خط که خدای جدید آن را دوست می دارد و می گوید که باید از سنین اول کودکی به اطفال آموخته شود، خطیست عامیانه و احمقانه که نه زیبایی دارد و نمی تواند علومی را که ما آموخته‌ایم نشان بدهد. مدت 2000 سال از زمان ساختمان اهرام تا امروز علوم و معارف ما با خط قدیم نوشته شده و امروز باید همه آنها را رها کنیم و خط جدید را به اجبار بیاموزیم تا اینکه دارای سواد شوند، در صورتی که با خط قدیم بود که اهرام ساخته شد و به وسیله خط قدیم مصر توانست که بزرگترین ملت جهان شود و علوم و معارف او دنیا را منور نماید. ما برای تعلیم این خط نه لوح داریم و نه نی و مجبوریم که با یک چوب روی ماسه اشکال خطوط جدید را برای اطفال رسم نماییم و والدین اطفال که خط جدید را بدعت خدای نوین می دانند از ما ناراضی هستند، در صورتی که خدای جدید گناهکار است نه ما. و چون از ما ناراضی هستند، مزد ما را به قدر کافی نمی دهند و پیمانه گندم که به ما ارزانی می دارند سرخالی است و دقت می نمایند که روغن زیتون فاسد شده و آبجوی ترش به ما بدهند. یکی از چیزهایی که ما هنوز نتوانسته این به فرعون و خدای او بفهمانیم این است که خط جدید را فقط اطفالی می توانند فرا بگیرند که استعداد داشته باشند و در گذشته هم چنین بود و اطفالی که استعداد نداشتند نمی توانستند دارای سواد شوند. دیگر اینکه خدای فرعون می گوید که باید دخترها نیز خط بیاموزند، در صورتی که تعلیم خط به دختران هیچ فایده ای ندارد، زیرا یک دختر نه می تواند طبیب شود و نه کاتب و نه معمار و مهندس. من گاهی بعضی از آموزگاران را مورد آزمایش قرار می دادم و می فهمیدم که معلومات آنها خیلی کم است و حتی خط قدیم را هم درست نمی دانند. ولی برای اینکه بتوانند آسوده زندگی کنند، سری به حیات را پذیرفته خود را پیرو خدای جدید نشان می دهند. زارعین خیلی از آموزگاران ناراضی بودند و به من می گفتند سینوه، تو چون نزد فرعون تقرب داری به او بگو که ما را از زحمت و ضرر مدارس جدید نجات بدهد. برای اینکه آموزگاران این مدارس از تمساح‌های رود نیل پرخورتر و شکمپرست‌تر می باشند و هرگز سیر نمی شوند و هر قدر به آنها گندم و روغن زیتون و آبجو می دهیم می گویند کم است و اگر یک حلقه مس با فروش گندم به دست بیاوریم از ما می گیرند و پوست گاوهای ما را دریافت می کنند و می فروشند که شراب خریداری نمایند و روزها که در صحرا مشغول زراعت هستیم به خانه های ما می روند و اشیای ما را می دزدند. پیوسته بهترین و گرانبهاترین چیزها را برای دزدی انتخاب می نمایند و وقتی اعتراض می کنیم چرا اموال ما را دزدیدید، می گویند خدای جدید گفته که همه مساوی هستند و لذا یک مرد مساوی با مرد دیگر است و فرق نمی کند که مردی که چیزی دارد از آن خود او باشد یا مرد دیگر. من این شکایت را می شنیدم و نمی توانستم اقدامی برای رفع شکایت زارعین بکنم، زیرا فرعون به من نگفته بود که اقداماتی جهت رفع شکایت آنها بنمایم و فقط گفت که سلام او را به زارعین برسانم. ولی من آنها را مورد نکوهش قرار می دادم و می گفتم زراعت کردن محتاج پشتکار و حوصله و مبارزه با آفات است و شما از فرط تنبلی با آفات مبارزه نمی کنید، لذا محصول مزارع شما ضایع می شود و اگر شبها مواظب باشید کسی نهالهای جوان شما را نخواهد شکست و در چاهای شما مردار نخواهد انداخت و مجاری آبیاری شما را مسدود نخواهد کرد و شما از این جهت میل ندارید که فرزندان شما به مدرسه بروند که نمی خواهید مزد آموزگاران را تادیه نمایید و نیز از این جهت که می خواهید از وجود فرزندان خود در مزارع استفاده کنید و آنها را به کار بادارید و من اگر به جای فرعون بودم از مشاهده شما شرمنده می شدم، زیرا شما نمی خواهید از زمینهایی که فرعون به شما داده استفاده نمایید، در صورتی که این اراضی حاصل خیزترین زمینهای مصر است، چون خدای سابق پیوسته زمینهایی را تصرف می کرد که از همه مرغوب تر باشد و اینک این زمین ها در تصرف شماست، ولی شما بر اثر اهمال زمین ها را ضایع کرده اید و دام را به قتل می رسانید تا از گوشت و پوست جانور استفاده کنید. ولی آنها می گفتند ما نمی خواستیم که زندگی ما تغییر کند، برای اینکه ما مردمی فقیر بودیم و پدران ما می گفتند که وقتی انسان فقیر است نباید خواهان انقلاب باشد، برای اینکه هر انقلاب و تغییر زندگی به سود اغنیا و ضرر فقرا تمام می شود و پس از هر تغییر زندگی اغنیا توانگرتر می شوند، لیکن در کته فقرا میزان گندم رو به تقلیل می گذارد و ارتفاع روغن زیتون در کوزه ها پایین می رود.
من این طور نشان می دادم که این حرف را باور نمی کنم، ولی در باطن گفته آنها را تصدیق می نمودم، برای اینکه می فهمیدم که بعد از هر تغییر بزرگ زندگی اجتماعی، آن تغییر به نفع اغنیا تمام می شود و ضرر فقرا. ممکن است که به طور موقت عده‌ای از اغنیا فقیر شوند، مثل اینکه کاهنان معبد آمون اراضی خود را از دست داده و فقیر شدند.